ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فردا است. ایران برای حمایت از بشار اسد نیروی نظامی به سوریه اعزام کرده است. هند بخش دیگری از بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت می‌کند. دیوان عالی آمریکا درخواست تجدید نظر ایران درباره پرونده انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان را بررسی می‌کند. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. ستاتن از نیروهای نظامی ایران برای انجام عملیات زمینی علیه مخالفان حکومت بشار اسد در روزهای گذشته وارد خاک سوریه شده اند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع لبنانی در روز پنجشنبه گزارش داد نیروهای ایرانی در سوریه مشاور نظامی نبوده و مجهز به سلاح بودند. مقام‌های تهران همواره تاکید کردند که حمایت آنها از حکومت اسد محدود به اعزام مشاوران نظامی بوده است. همزمان کاخ سفید نسبت به خبر ورود نیروهای نظامی ایران به خاک سوریه ابراز تردید کرده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفته است که درستی این خبر نشانه وخیم شدن شرایط در پی مداخله نظامی روسیه در کشور سوریه است. هند 700 میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی خود به ایران را تا 20 مهر ماه پرداخت خواهد کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، تا پایان ماه اوت امسال برابر با 9 شهریور ماه، پالایشگاه‌های هند حدود 6 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران بدهی داشتند. پس از حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1، تهران خواستار دریافت 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از بدهی نفتی هند شد. هند که بعد از چین دومین وارد کننده عمده نفت از ایران است، اولین قسط 700 میلیون دلاری را روز 8 مهر به ایران پرداخت کرده و قرار است دومین قسط را تا پایان مهر ماه سال جاری بپردازد. دیوان عالی آمریکا موافقت کرد که درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در پرونده انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان مربوط به حدود 32 سال قبل را بررسی کند. در پی حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان در سال 1983 میلادی 241 تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند، در حالی که حزب الله لبنان مسئول این حمله انفجاری شناخته شده. دادگاهی در نیویورک سال گذشته با متهم کردن ایران به تأمین تجهیزات برای حزب الله لبنان، بانک مرکزی ایران را محکوم به پرداخت 1,750,000,000 دلار خسارت به بازماندگان قربانیان این حادثه کرده است. و سرانجام اینکه آیت الله خامنه ای رهبر ایران صبح روز پنجشنبه در دیدار با مسئولان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفت دشمن به دنبال تسلیم شدن نظام اسلامی است و با کوتاه آمدن مقابله او دشمنی ها برطرف نخواهد شد. ساعت 11:04 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم.
این صدای رئیس جمهور ایرانه که در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک بار دیگه از دولتش به عنوان دولتی محیط زیستی یاد کرد.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
حسن روحانی که پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در این نشست شرکت کرده بود، از برنامه‌های دولتش نام برد. برنامه‌هایی برای توسعه پایدار و اهمیت اولویت دادن به محیط زیست در منطقه‌ای پرآشوب و پرخشونت با حضور افراطی‌گرها.
ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه‌ای همکاری کنیم.
این نخستین بار نیست که حسن روحانی راه و روش اهمیت دادن دولتش رو به موضوع محیط زیست توصیف می‌کنه. او یک بار در خرداد ماه سال 93 در هفته جهانی محیط زیست در واکنش به اظهارات برخی از امامان جمعه که ایراداتی به برنامه‌های دولتش گرفته بودند گفت:
دولت روی مسئله محیط زیست به عنوان یک مسئله اصلی برای سلامت مردم، زندگی مردم، زندگی سالم مردم به عنوان اولویت بسیار مهم روش تاکید میکنه.
حسن روحانی همینطور در خرداد ماه امسال باز هم در مراسمی مشابه دولتش رو اینطور توصیف کرد:
در اولین جلسه مصوبه ما راجع به دریاچه ارومیه بود. این علامت آن بود که این دولت دولت محیط زیست هست، به محیط زیست اهمیت میده، میدونه محیط زیست اگر توجه نشه توسعه ناپایدار خواهد بود.
اما نشانه محیط زیستی بودن یک دولت چیه؟ بیش از 2 ساله که دولت حسن روحانی روی کار اومده و گزارش ها درباره وسعت تخریب محیط زیست کشور بیشتر و بیشتر شده. میراث نابسامانی که از دولت های قبلی به دولت او رسیده. شاید به دلیل همین عمق تخریب، افزایش آلودگی های آب و خاک و هوا، خشکی دریاچه ها و رودخانه ها و ده ها مسئله دیگه است که این دولت برنامه های محیط زیستی رو در اولویت برنامه هاش قرار داده. حمیدرضا میرزاده خبرنگار و پژوهشگر در حوزه محیط زیست در تهران از اجباری میگه که تعیین کننده این مسیر برای دولت حسن روحانی بوده.
آقای روحانی تو دولتش برخلاف خیلی از دولت‌های قبلی، حتی دولت اصلاحات، محیط زیست تبدیل شده به یک زمینه‌ای که نمیتونه خیلی وقتا جدا بکنه. دولت آقای روحانی خیلی سر مطالعه یا از اینکه خیلی فرهیبی خاصی رو به خرج داده باشه برای محیط زیست، این اتفاق نیفتاده واسش. دوچار بحران شدیم، بحران‌ها عیان شده، سطح آب‌های زیرزمینی ما افت کرده، تالاب‌های ما خشک شده، خشکسالی‌های متعدد، آلودگی هوا به حد اکثر میرسه، منابع حیاتیمون رو داریم از دست میدیم و دولت چاره‌ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه.
منتقدان به عملکرد دولت روحانی در زمینه محیط زیست به بودجه ناچیز 174 میلیارد تومانی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 94 اشاره می کنند که قراره به سرزمینی درگیر با بحران آب و رودخانه ها و تالاب های خشکیده و ریزگرد های داخلی و خارجی و آلودگی های مختلف آب و خاک کمک کنه، اون هم در کنار پرداخت دستمزد کارکنان سازمان. منتقدان از طرح‌های توسعه‌ای کشور میگن که چندان با مقررات محیط زیستی کشور نمیخونه و به این ترتیب به گفته اونها مفهوم محیط زیست هنوز در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور جای مشخصی نداره. حمیدرضا میرزاده پژوهشگر و روزنامه‌نگار محیط زیست در تهران میگه با همه این انتقادها اما دولت حسن روحانی ویژگی‌های مشخصی در این زمینه داره.
بحث ملاحظات محیط زیستی کماکان در یک بخش های مشکلات داریم. یک پالایشگاه رو میخوان در شهر شمالی به احداثش بکنن که باعث آلودگی هست. این هنوز با مشکل روبرو نشده، اما خوشبختانه میبینیم که دولت داره یک کمی فشار میاره از طریق سازمان حفاظت محیط زیست که این مسائل رو بازنگری بشه، ملاحظات محیط زیستی راحت شه. و فراموش هم نکنیم محیط زیست امروز دیگه شده یکی از دغدغه‌های اصلی مردم. هر جایی که میرید، تو هر نشستی، در هر برنامه رادیویی و تلویزیونی، حتی تریبون نماز جمعه که شاید یه تریبون سیاسی مذهبی هست، میبینید که صحبت محیط زیست میشه و جزء اولین مطالبات
با این همه حسن روحانی در اجلاس توسعه پایدار در سازمان ملل از افزایش آشکار حساسیت‌های زیست محیطی در بین قشرهای مختلف در ایران گفت.
افزایش آشکار حساسیت های زیست محیطی در میان اقشار مختلف مردم کشورم، وارد کردن آموزش های محیط زیستی به برنامه درسی مدارس، بازنگری جدی در سیاست های سدسازی، احیای تالاب های در خطر و همچنین تلاش شبانه روزی برای احیای دریاچه های در خطر نابودی، تنها بخش کوچکی از التزام این دولت به اهداف توسعه پایدار است.
رئیس جمهور ایران همینطور یادی از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی کرد و گفت این توافق حالا شرایط مساعدی رو برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه محیط زیست فراهم کرده. او پیشتر در سخنانی از تحریم‌هایی گفته بود که سایه‌شون بر محیط زیست ایران به شدت سنگینی می‌کرده و سلامت مردم رو به خطر می‌انداخت.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه.
حمید پوران، پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات خاورمیانه سواس دانشگاه لندن، از مشکلات محیط زیستی میگه که با این تحریم‌ها در دولت‌های مختلف تا پیش از حسن روحانی شدت گرفت و کار و فعالیت یک دولت معتقد به محیط زیست رو سخت‌تر کرد.
یکی از مثال‌های قابل توجه در همین مورد عدم اجازه برای واردات بنزین با کیفیت در سال‌های گذشته بوده. اگر ما به تعداد روزهای هوای پاک در چند سال گذشته نگاه کنیم، ببینیم که در یک دوره‌ای از زمانی که واردات بنزین متوقف شد، یک روند صعودی ما داشتیم تا حدود دو سال قبل که دولت جدید تصمیم گرفت دوباره واردات بنزین با کیفیت جهانی را از سر بگیره. این ذرات معلق و آلاینده‌های متعدد نه تنها در هنگام استفاده بر روی سلامت مردم تأثیر می‌ذارند، بلکه حتی با قطع استفاده از اونها هم تا سال‌های سال ذرات اونها و اثرات اونها در محیط می‌تونه باقی بمونه و ما به تدریج شاهد آثار اون باشیم.
حسن روحانی در شرایطی میگه دولت محیط زیستی او مسائل محیط زیست رو در صدر برنامه‌هاش داره که به گفته جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، اوضاع بحرانی تر از این هست که فقط یک دولت از پس اون بر بیاد.
نسبت به 30 سال پیش ما بخش‌های مهمی از منابع محیط زیستی خودمون از دست دادیم. از آبها و آلودگی شدید رودخانه‌ها و خشکی دریاچه‌ها و یا آلودگی شدید دریای مازندران و همچنین خلیج فارس بگیریم تا برسیم به مسئله دریاچه ارومیه، مسئله زاینده رود و مجموعه امکانات آبی که ما داشتیم و یا مناطق مرطوبی که داشتیم از بین رفته یا در حال تخریب شدن. اون چه کم هستش در حالت خیلی شادابی نیست. واقعیت این هستش که در طی این 3 دهه که گذشته ما بسیار بازنده بودیم، به خاطر اینکه متاسفانه حساسیت مدیریت صحیح در این زمینها وجود نداره.
حمید میرزاده، پژوهشگر محیط زیست در ایران، اما میگه با همه این حرفها دولت حسن روحانی تلاش‌های آموزشی رو در این زمینه آغاز کرده که اجباری هم برای شروع و پیگیری اونها نداشته.
آموزش محیط زیست مدارس اتفاقی که شاید اول دولت اصلاحی سال 76 میافتاد و ما الان با 18 سال تقریبا این کارو انجام میدیم، این نیازش به شدت تو کشور داره احساس میشه. سیاستی هستش که اجبار روش نیستش که ما حتما باید این کارو انجام بدیم چون بحران داریم، ولی خب یک زمینه سازی.
با این همه مسئولان دولتی مدام در سمت‌های مختلف از این میگن که مسائل مربوط به محیط زیست کشور باید در سطح برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور به صورت ملی و منطقه‌ای در نظر گرفته بشه. مسئولان مدام میگن تلاش‌هایشون رو آغاز کردند، اما راهی دراز در پیشه.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.